شبتان بخیر. حالا ساعت 7:30 به وقت کابل است. امیدوارم جور و تکره و سرحال باشه. امروز 9 عقرب 1398 شمسی است که برابر میشه با 31 اکتبر 2011 میلادی. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شما هستیم. در اول گزارش های این مجموعه خبری تا دقایق دیگر میشنوید که یک منبع آلمانی گفته است که سازمان استخبارات نظامی پاکستان در مورد فعالیت آموزگاران نظامی آلمانی در افغانستان جاسوسی میکند. مرور هم داریم بر مطبوعات جهان، اما اکنون سرخط تازه ترین خبرها. بریتانیا گفته است که در حمله انتحاری اخیر در کابل اتباع این کشور هم کشته شدند. در انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان صدر اعظم سابق این کشور پیشتاز است. و طوفان بی سابقه برف در شمال شرق امریکا 3 میلیون نفر را از برق محروم ساخته است. مشروع خبرها. پس فردا کنفرانس منطقوی استانبول به هدف ایجاد چارچوب برای آوردن ثبات در افغانستان و منطقه در ترکیه برگزار می شود. در کنفرانس روز چهارشنبه همسایه های افغانستان، پاکستان و ایران و تاجیکستان و برخی دیگر از کشورهای منطقه اشتراک خواهند کرد. فرامرز تمنا، معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، برگزاری این کنفرانس را نسبت به کنفرانس های گذشته متفاوت می خواند.
در کنفرانس های سابق همیشه امنیت افغانستان و مسائلی که مبتنی بر صلح و ثبات منطقه بوده محوریتش بر افغانستان بوده، اما در این کنفرانس دولت افغانستان به این باور هست که مسئله مبارزه با تروریسم، مسئله ناامنی، بی‌ثباتی این مختص افغانستان نیست، بلکه معضلی هست که منطقه از او رنج میبره. لذا برای حل این معضلات باید یک اجماع منطقه‌ای به وجود بیاید تا ضمن اینکه صلح و ثبات و امنیت در افغانستان تامین میشه، کشورهای همسایه و سایر کشورها های منطقه و ملل منطقه از صلح و ثبات و امنیت و آرامش بهره‌مند شوند.
بعد از کنفرانس استانبول، کنفرانس دیگر در شهر بن آلمان موسوم به بن دوم برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش‌ها در حمله انتحاری اخیر در کابل که 17 نفر در آن کشته شدند، دو تبعه بریتانیا هم شاملند. مقامات بریتانیایی در این مورد دیروز معلومات دادند. در حمله روز شنبه یک راننده با موتور کرولای پر از مواد انفجاری خود را در نزدیک سرویس حامل نیروهای خارجی انفجار داد. بر اساس معلومات وزارت داخلی افغانستان در این حادثه یک پلیس افغان و 4 نفر ملکی هم کشته شدند. مقامات ولایت هرات میگویند که 2 تن را به اتهام حمله تروریستی در مربوطات این ولایت دستگیر کردند. خبرنگار رادیو آزادی از قول مقامات هرات خبر می‌دهد که گفتند این 2 تن در ولسوالی زیرکوه هرات بازداشت شده و دست داشتن در سوء قصد به جان یک افسر پلیس گارنیزیون متهم می‌باشند. سید آقا ثاقب، قمندان امنیه هرات:
تعداد 2 نفر با 1 میل توفانچه در شیندان که یکی از پولیس گارنیزون شیندان با فایر مرمی میخواست ترور بکنن و مرمی هم از طرف پولیس شیندان دستگیر، اعتراف دارند که از طرف ملا منصور اینا توظیف شده بودند.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر و حالا در منطقه. بر اساس نتایج ابتدایی، صدر اعظم سابق قرقیزستان الماسبیک آتمبایوف در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیشتاز شده است. این اولین انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان است که پس از قیام فرقه‌ای خونین پارسال در این کشور برگزار می شود. مقامات انتخابات گفتند که بیش از 95% آرا شمارش شده و آتمبایوف 63% آرا را کسب کرده است. آتمبایوف ابراز امیدواری کرده که این انتخابات بتواند قرقیزستان را به مسیر جدید سوق بدهد. فکر میکنم مردم از مبارزات و راهپیمایی ها خسته شدند. اگر خدا بخواهد، امیدوارم اکنون شاهد دوره ثبات باشیم که دیگر مردم بدون آن که با انتخابات سر و کار داشته باشند در فضای مسالمت آمیز کار کنند. قرقیزستان باید به کار آغاز کند. این انتخابات با دقت در غرب دنبال می شود. قرقیزستان میزبان پایگاه هوایی عمده ایالات متحده آمریکا می باشد. صدر اعظم موقت لیبیا موجودیت سلاح‌های کیمیایی را در لیبیا تایید کرده و گفته است که مفتشان خارجی در همین هفته برای رسیدگی به این مسئله وارد این کشور خواهند شد. محمود جبریل گفت که لیبیا علاقه به نگهداری این سلاح‌ها ندارد، اما او در مورد این سلاح‌ها جزئیات نداد. هفته گذشته نماینده ارشد سازمان ملل متحد در لیبیا از موجودیت این سلاح‌ها در این کشور خبر داد. و طوفان بی‌سابقه برف در شمال شرق آمریکا 3 میلیون نفر را از برق محروم ساخته و وسایل نقلیه هوایی و زمینی را متوقف ساخته است. مقامات گفتند که از سر گرفتن جریان برق شاید روزها را در بر بگیرد. حداقل از 3 مورد مرگ افراد هم گزارش شده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شمای ما. حالا در ادامه این مجله خبری که با ما باشید از این ها میشنوید. یک منبع آلمانی گفته است که استخبارات پاکستان در مورد فعالیت مربیان این کشور در افغانستان جاسوسی میکند. حکومت پاکستان چی میگوید تا لحظات دیگر؟ جنگ بس است پیام یک گروه شورشی که اخیراً در بلخ به حکومت پیوسته است.
اینا را کلی تشویق میکرد، ما خودیم وارن تشویق میکرد. خب بلا فکر که پا میدیم دیگه، گفتیم که از صف مخالفین ما بریم به صف دولت قرار میگیریم و میخوام که در مردم خود و وطن خود خدمت کنیم.
افغانستان به چه تعداد معتاد به مواد مخدر دارد؟ از وزیر مبارزه با مواد مخدر میشنویم.
ما فعلا 1 میلیون معتاد داریم. از نظر اقتصادی اگه حساب بکنیم 1 میلیون دلار روزانه اینا مصرف کننده هستن.
در منطقه از آخرین تحولات در مورد اولین انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان پس از ناآرامی‌های خونین پارسال به شما خواهیم گفت و مطبوعات جهان را هم مرور خواهیم کرد. با رادیو آزادی باشید. خب حالا به این که اولین گزارش این مجموعه خبری را این گونه آغاز بکنیم که سازمان استخبارات نظامی پاکستان در مورد فعالیت مربیان آلمان در افغانستان جاسوسی میکند. این مطلب را یک منبع آلمانی به پرفروشترین هفته‌نامه این کشور بیان کرده است. خبرگزاری رویترز به استناد هفته‌نامه بلدمزونتگ آلمان در این مورد گزارش را به نشر رسانده که حالا جزئیات آن را از سید سمی عباس بشنوید.
سازمان استخبارات نظامی پاکستان ISI در مورد فعالیت سربازان امنیتی آلمان در افغانستان جاسوسی میکند که به نوشته هفته‌نامه بلدمزونتگ آلمان این عمل خطر آن را ایجاد میکند که معلومات حساس به دست طالبان برسد. پرفروشته این هفته‌نامه آلمان بدون آن که منابع خبری خود را معرفی کند روز یکشنبه نوشته است سازمان استخبارات خارجی آلمان BND به وزارت داخلی این کشور هشدار داده است که پاکستان درباره کار 180 افسر پلیسی آلمان که برای تعلیم افراد محلی به افغانستان رفتند جاسوسی کرده است. خبرگزاری رویترز در این مورد با مقامات وزارت داخلی آلمان تماس گرفته و آنها گفتند سازمان استخباراتی این کشور گمان میکند که به یک ایمیل سری آن رخنه صورت گرفته است. اما وزارت داخلی آلمان گفته است که این موضوع را کاملا تصدیق کرده نمیتواند و معلومات هم ندارد که کدام رخنه بزرگی در اسناد پلیس این کشور صورت گرفته باشد. خبرگزاری رویترز در این باره با وزارت‌های داخله و خارجه پاکستان هم تماس گرفته ولی کدام جواب به دست نیاورده است. هفته‌نامه بلدمزونتگ نوشته است به تماس‌های تلفنی، پیام‌ها به وزارت، دساتیر ماموریت نظامی و لیست نام‌های افسران پلیس رخنه شده است. هفته‌نامه از قول یک متخصص امور امنیتی در برلین که نامش را ذکر نکرده نوشته است که میگوید با شناختی که آنها از ISI دارند انتظار دارند که این سازمان معلومات حساس و مهم را به طالبان میرساند. سازمان استخبارات خارجی آلمان از تبصرت در مورد این گزارش هفته‌نامه خودداری کرده است. ایالات متحده از مدت‌ها به این سو گمان می‌کند که ISI و یا حداقل بعضی از عناصر آن گروه‌های افراط‌گرا را حمایت می‌کند تا نفوذ خود را در افغانستان بیشتر بسازند، مخصوصا بعد از سال 2014 که قرار است قوای ناتو افغانستان را ترک نمایند. هفته‌نامه بلدمزونتگ نوشته است افسران پلیس آلمان به خاطر ارزانی در ارتباطات خود از وسایل استفاده می‌کنند که امنیت ندارند. هفته‌نامه از قول یک مقام عالی رتبه وزارت داخلی آلمان در برلین نوشته است که میگوید آنها خودشان با این کار دروازه رخنه را برای دشمن باز کردند. هفته‌نامه می نویسد بعد از هشدار سازمان استخبارات آلمان و قبل از سفر رئیس جمهور این کشور به افغانستان، تمام تجهیزات و وسایل کامپیوتری پلیس آلمان به شمول لپتاپ های آنها تبدیل شده و با سافت ویر های نو و مدرن مجهز گردید. وزارت داخلی آلمان این خبر را تایید می کند، ولی می گوید این عمل به هشدارهای جاسوسی کدام ارتباط نداشت، بلکه جز نوسازی عادی تجهیزات پلیس این کشور به شمار می رفت.
در گزارش خبرگزاری رویتر شنیدید که از قول یک منبع آلمانی خبر داده است که سازمان استخبارات پاکستان درباره فعالیت مربیان آلمانی مستقر در افغانستان جاسوسی میکند، اما این خبر به صورت رسمی از سوی حکومت آلمان تایید نشده است. این در حال است که قبلا مقامات ارشد آمریکایی استخبارات پاکستان را به حمایت از شورشیان در داخل افغانستان متهم کردند، اما حکومت پاکستان این اتهامات را همواره رد کرده است.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر در پهلوی فشرده تازه‌ترین خبرها مطبوعات جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد و همچنان به شما در مورد تازه‌ترین تحولات در مورد انتخابات ریاست جمهوری قرغیزستان خواهیم گفت. مقامات ولایت هرات میگویند که دو تن را به اتهام حمله تروریستی در مربوطات این ولایت دستگیر کردند. خبرنگار رادیو آزادی از قول مقامات هرات خبر می‌دهد که گفتند این دو تن در ولسوالی زیرکوه هرات بازداشت شده و به دست داشتن در سوء قصد به جان یک افسر پلیس گارنیزیون متهم میباشند. حالا بیشتر از استوره کریمی از هرات در این مورد بشنوید.
این دو تروریست که باشنده اصلی زیرکوه ولسوالی شندند هرات می باشند و اتهام ترور یک تن از افسران پلیس گارنیزیون دستگیر شدند. سید آقا ثاقب قماندان امنی ولایت هرات در یک نشست خبری روز یک شنبه گفت این افراد که سوار بر یک اراد موترسایکل بودند با تفنگچه دست داشتهشان یک تن از افسران پلیس را زخمی نمودند. آقای ثاقب افزود به اساس اعتراف این دو تن به دستور مولوی منصور یک تن از اعضای گروه مسلح مخالف دولت دست به این عمل تروریستی زدند. قماندان امنی ولایت هرات گفت از نزد این افراد یک میل تفنگچه که با وسیله آن فیر صورت گرفته به دست آمده است.
تعداد دو نفر با یک میل تفنگچه در شیندان که یکی از پلیس گارنیزون شیندان با فیر مرمی میخواست ترور بکنن و مرمی هم از طرف پلیس شیندان دستگیر، اعتراف دارند که از طرف ملا منصور اینا توظیف شده بودند.
اما گروه طالبان تا کنون در این زمینه اظهار نظری نکردند. از سوی دیگر قماندان امنی ولایت هرات در این کنفرانس خبری گفت 4 تن از اختطافگران که قصد انجام اختطاف در ولایت هرات را داشتند از سوی پلیس این ولایت دستگیر شدند. و افزود 2 تن از این افراد باشنده ولایت فرا و 1 تن دیگر باشنده ولایت هلمند می باشد.
از گروپی که یک نفر دستگیر شدن می خواهیم که نامی از این را نشر نبکنیم که ما بتانیم از دیگری از این اعترافات دارن با ما. و گروپ دوم که یک نفرشان از هلمند است و 2 نفرشان از فرا هستند، اعترافی دارند که محصولی که می خواست برای از اون محلی را بدو باش را آمده بکنن تا دست به اختطاف شوند، اونا هم اعتراف دارن.
از آغاز سال روان تا کنون بیش از 80 تن به اتهام اختطاف از سوی نیروهای امنیتی ولایت هرات دستگیر و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی شدند.
استوره کریمی از هرات گزارش می‌داد. تا لحظات دیگر خواهید شنید که در ولسوالی چمتال ولایت بلخ 10 نفر از مخالفان مسلح به پروسه صلح پیوستند.
فکر نو با جوانان.
معمولا همی آدمایی که بیکار مند به صفوف مخالفین دولت میپیوندن، هزار تا بی‌هنجاری و جنایت و خشونت میکنند، رزی به بار بیاز بیکاری.
دم پانتونای دولتی کسایی را میافند که کلش به حساب مو خیشاوندی و ارتباطات و اینی گپاستک و اینمیست که سطح درس و سطح علمیت روز بروز در افغانستان پایین شده میره به حساب اینمی مناسبات.
جمعه ها در ساعت 11 و دوشنبه ها در ساعت 3 به وقت کابل. در این برنامه می شنوید که چگونه می توان با فکرهای نو اصلاح و تغییر آورد.
بله، امروز در ساعت 3 در برنامه ساعت 3 با جوانان در برنامه فکر نو در مورد این موضوع صحبت کرده ایم که چقدر از عملکردهای حکومت افغانستان راضی استند. حالا ساعت 7:45 به وقت کابل است و یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها. بر اساس گزارش‌ها در حمله انتحاری اخیر در کابل که 17 نفر در آن کشته شدند، دو تبعه بریتانیایی هم شاملند. مقامات بریتانیایی در این مورد دیروز معلومات دادند. پس فردا کنفرانس منطقه‌ای استانبول به هدف ایجاد چارچوب برای آوردن ثبات در افغانستان و منطقه در ترکیه برگزار می‌شود. بر اساس نتایج ابتدایی، صدر اعظم سابق قرقیزستان الماسبیک آتمبایوف در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیشتاز شده است. صدر اعظم موقت لیبیا موجودیت سلاح‌های کیمیایی را در لیبیا تایید کرده و گفته است که مفتشان خارجی در همین هفته برای رسیدگی به این مسئله وارد این کشور خواهند شد. و طوفان بی سابقه برف در شمال شرق آمریکا 3 میلیون نفر را از برق محروم ساخته و وسایل نقلیه هوایی و زمینی را متوقف ساخته است. باز هم خوش آمده، تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر میپردازیم به تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری قرقیزستان. اما حالا سلطان محمد سرور مرور دارد بر برخی از مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه های جهان در مورد افغانستان با رادیو آزادی. باشد.
حمله انتحاری روز شنبه بر یک موتر نیروهای آمریکایی در کابل توجه چندین روزنامه غربی را به خود جلب کرده است. در این میان روزنامه ایندیپندنت چاپ برتانیا می نویسد یک مهاجم انتحاری طالبان یک موتر زیرپوش ناتو را در یکی از سرک‌های مزدحم شهر کابل توسط موتر پر از مواد منفجره هدف قرار داد و 13 آمریکایی و 4 افغان را کشت. روزنامه می نویسد این هجوم مرگبارترین حملات انفجاری طالبان در 10 سال گذشته محسوب می شود و همزمان با یک گرد همایی مقامات ناتو و افغان در کابل رخ داد که برای بحث درباره مرحله دوم انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان در یک منطقه دیگر شهر برگزار شده بود. روزنامه می نویسد که این حمله آرامی نسبی پایتخت کابل را برهم زد و در یک منطقه صورت گرفت که مسئولیت امنیتی آن به نیروهای افغان سپرده شده است. در حالی که پوسته های تالاشی در نقاط مختلف وسط شهر وجود دارد، ولی باز هم حملات رخ می دهد. بسیاری ها به این باورند که این حمله از سوی شبکه حقانی که در پاکستان مرکزیت دارد انجام شده است. ایندیپندنت می افزاید که در مجموع 3 حمله روز شنبه نیروهای افغان و ناتو را هدف قرار داد و حداقل 21 کشته به جا گذاشت. ولی روزنامه لس آنجلس تایمز چاپ آمریکا این حمله را یک کودتای تبلیغاتی طالبان می پندارد. روزنامه می نویسد طالبان در پیام کتبی خود به رسانه ها مسئولیت این حمله را ادعا کرده، گفتند که تقریبا 318 کیلوگرم مواد انفلاقی در آن استفاده شد. لس آنجلس تایمز می افزاید چنین حملات مرگبار در کابل که نسبت به مناطق جنوب و شرقی کشور از تدابیر امنیتی بهتر برخوردار است به ندرت رخ داده است. ولی به هر صورت در حالی که نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در چند ماه اخیر پلان های انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان تا سال 2014 را اعلان کرده اند، طالبان برای قوی ساختن موضع سیاسی خود به چنین حملات دست می زنند. در این میان روزنامه سنده تلگراف در عنوان خود راجع به حمله روز شنبه در کابل می نویسد که 13 آمریکایی در یکی از مرگبارترین روزها در افغانستان کشته شدند. روزنامه در ادامه می نویسد که تقریبا 2 ماه قبل از این حمله شبکه حقانی در یک هجومی که تقریبا 20 ساعت طول کشید سفارت آمریکا در کابل را هدف قرار داده بود.
مجله خبری را با چند تحول خبری در مورد افغانستان ادامه می دهیم. در مسائل امنیتی از شمال کشور بشنوید که یک گروه 10 نفری شورشیان در ولایت بلخ به حکومت پیوسته. افراد این گروه سلاحهایشان را بر زمین گذاشته و گفتند که شورشیان آنان را تشویق به جنگ علیه حکومت می کردند. جزئیات پیوستن این گروه را با حکومت در این گزارش از زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی در مزار شریف بشنوید.
از آغاز عملیات تصفیه ابتکار سی در ولسوالی های چمتال و چاربولک ولایت بلخ بیش از 100 تن با دولت یک جا شده و 300 تن از گاردای محلی در این ساحات جا به جا گردیدند. جنرال اسمت الله علیزه قماندان امنی ولایت بلخ در مراسمی که در پیوند با یک جا شدن 10 تن از مخالفین دولت در ولسوالی چمتال ولایت بلخ تدویر شد گفت یکی از اهداف عملیات ابتکار سی حمایت گاردهای محلی است که باید صورت گیرد. آقای علیزه در ادامه بیان داشت که در طی این عملیات تمام ساحات این دو ولسوالی کاملا تصفیه و تلاشی شده، مردم در ولسوالی های چمتال و چاربولک با نیروهای امنیتی همکاری داشتند. در جریان این عملیات به مردم ملکی آسیبی نرسیده است. وی در مورد سلاحایی که به دست آمده چنین توضیحات می‌دهد.
حدود 80 میل سلاح مختلف و دیگه در حدود 46 قلم مختلف نوع که ابزاری که از او استفاده میکردن به دست نیروهای امنیتی افتاد.
موصوف افزود که این عملیات هنوز هم ادامه دارد. مخالفین تاب مقاومت در برابر نیروهای امنیتی را از دست دادند. از سوی هم خداداد سرگروپ این گروه دنفری که در ولسوالی چمتال با دولت یکجا شده و یکی از 3 سال به این سو بر ضد دولت میجنگید میگوید تعداد از افراد به خاطر منافع شخصی خود فرزندان مردم را استعمال میکنند.
11 میل سلاح خریدیم که یک شبونه 50000 قیمت داره. کلگ عجیبی خود خرچم عجیبی خود میکردیم. بچه‌ها طلای موتورسیکلش هم خودمون میدادیم و هیچ کمک دیگه نبود. کی بودم کلانا میخوره مولای صاحبا میخوره. اینا خوب بود سازمان پاکستان بود مولای کلگ. می اومد برای ما مردم این بچه‌ها اینا رو کلگ تشویق میکرد. ما خودمون وارن تشویق میکرد. خب بالاخره که رک پا میدیم دیگه گفتیم که اراز صف مخالفین ما بریم به صف دولت قرار میگیریم. میخوام که مردم خود و وطن خود خدمت کنیم.
همچنان اختر محمد ابراهیم خیل رئیس کمیته ولایتی شورای صلح در ولایت بلخ میگوید تا 150 نفر سلاح‌های خود را به زمین گذاشتند و با پروسه صلح یکجا شدند.
حال یک دو نفر وانا دیدین که اینا آمدن در پروسی صلح پیوست شدن. او دیگه ایشان وانا ارتباط میگیرن. اگر سرفته باشن پراگنده شده باشن او مردم ها را که دیدن آمدن اونا میان. 140 نفر پیش بودن. یعنی دو نفر اینا آمدن 150 نفر شده باشن.
به اساس اظهارات قماندان امنی ولایت بلخ همزمان با عملیات تصفیه ابتکار سی در ولسوالی های چمتال و چاربولک ولایت بلخ با مردم در این مناطق کارهای توزیعی صورت گرفت تا به کشت دوباره تریاک روی نیاورند. همچنان پروگرام های انکشافی از طریق نیروهای بین المللی و دوائر دولتی بلخ اجرا گردید.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان افزایش تعداد معتادان به مواد مخدر را نگران کننده می خواند. وزیر مبارزه با مواد مخدر در هنگام افتتاح یک شفاخانه برای معالجه معتادان گفت که حدود 1 میلیون نفر در افغانستان معتاد به مواد مخدرند که مصارف روزانه ایشان به 1 میلیون دلار بالغ می شود. در این مورد بیشتر از احمد هنایش خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل بشنوید.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان افزایش شمار معتادان مواد مخدر را در این کشور نگران کننده خوانده و میگوید از این ناحیه آسیب بیشتر به خود جامعه افغانی وارد می شود. با باور مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان، ادامه فقر، بیکاری، نبود اشتغال سالم، عمدتاً برای جوانان و کمبود امکانات تداوی معتادان مواد مخدر در این کشور از عوامل عمده افزایش و بلند بودن میزان تعداد افراد آلوده به مواد مخدر در این کشور به شمار می رود. زرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان که اخیراً در مراسم افتتاح یک شفاخانه تداوی معتادان مواد مخدر در یک گرد همایی صحبت میکرد گفت حدود 1 میلیون نفر معتاد به مواد مخدر در این کشور است که مصارف روزانه آنها در یک روز به 1 میلیون دلار میرسد.
مصیبت اصلی مواد مخدر در افغانستان بازم به خود مردم افغانستان. ما فعلا 1 میلیون معتاد داریم. از نظر اقتصادی اگه حساب بکنیم 1 میلیون دلار روزانه اینا مصرف کننده هستن و ماهانه 3 میلیون سالانه 360 میلیون دلار اینا تنها مصرف کننده هستن. جدا از اینکه اینا تداوی شوند، جدا از اینکه چقدر اینا بار دوش جامعه میشن، چقدر کاهل به وجود میاره. شما اگر ببینید از ابعاد مختلف این را مطالبه کنیم میبینید که یک مصیبت بزرگ و مصیبت اول به خود مردم افغانستان است.
وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان همچنان گفت برای کاهش این چالش در همکاری با جامعه جهانی و به خصوص با کمک مالی ایالات متحده آمریکا برنامه‌هایی را روی دست دارند که بلند بردن ظرفیت تداوی معتادان مواد مخدر، دادن امتیازات برای ولایاتی که در آنها کشت کوکنار صورت نمی‌گیرد، راه اندازی برنامه‌های آموزشی برای معتادان و ایجاد شغل برای آنان شامل این برنامه‌هاست. احمد حنایش، رادیو آزادی، پروان.
بیاین اکنون گزارش بشنویم در مورد خشکسالی در بامیان. امسال خشکسالی در بامیان تعدادی از باشنده های این ولایت را به شدت با قلت مواد خوراکی روبرو ساخته. یک مقام این ولایت به رادیو آزادی گفته است که مردم عمدتاً به قلت گندم روبرو هستند. از علی عرفان خبرنگار رادیو آزادی در بامیان در این مورد بیشتر بشنوید.
مقدار کمبود مواد غذایی امسال در ولایت بامیان نزدیک به 50,000 تن می رسد. این مقدار کمبود مواد غذایی به خاطر خشکسالی و کاهش حاصلات زراعتی در این ولایت به وجود آمده است. محمد رضا رفعت، رئیس ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در بامیان، بعد از ظهر روز یکشنبه گفت:
امسال در ولایت بامیان نظر به سروی که از طرف وزارت زراعت و هیئت کمیته مبارزه با حوادث ولایت بامیان صورت گرفته، مقدار کمبود گندم در ولایت بامیان در سال 1390 49,958.7 تن در ولسوالی ها و در مرکز برآورد شده.
مقدار مواد غذایی که از کابل تقاضا شده است نصف این مقدار مورد نیاز است، به خاطر اینکه نصف این نیازمندان توان خریدن را دارند و باید خودشان از بازار بخرند و نصف دیگری که توان خریدن را ندارند برای آنان باید کمک صورت بگیرد.
مقدار 24,979.35 هزار تن تقاضا شده، یعنی 50% مردم توان خرید زیر دارند و 50% توان خریدش ندارند.
رئیس ریاست مبارزه با حوادث طبیعی بامیان میگوید از بیشتر از 24,000 تن مواد غذایی که تقاضا صورت گرفته، بیشتر از 2,000 تن تا هنوز به این ولایت اختصاص داده شده است.
در مجموع مواد غذایی 2,750 تن که شامل برنج و گندم بذری و گندم خوراکی میشه در ولایت بامیان سهمیت داده شده.
خشکسالی امسال در بعضی از مناطق ولایت بامیان به حد شدید بوده است که مردم 8 قریه در ولسوالی سیغان این ولایت مجبور شدند آب خوردن خود را از فاصله های دور با تانکر و موتر آبکش تهیه نمایند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
حالا بریم به قرقیزستان و بشنویم که بر اساس نتایج ابتدایی صدر اعظم سابق این کشور الماسبیک آتمبایوف در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیشتاز شده است. این اولین انتخابات ریاست جمهوری در قرقیزستان است که پس از قیام فرقه‌ای خونین پارسال در این کشور برگزار می شود. حالا بیشتر در این مورد از سید سمی عباس بشنوید.
1.5 سال بعد از آن که رئیس جمهور پیشین قرقیزستان قرمانبیک باقیف در نتیجه مظاهرات از قدرت برکنار شد، مردم این کشور دیروز به مراکز انتخاباتی رفته و برای تعیین رئیس جمهور نو این کشور رأی دادند. مقامات کمیسیون انتخابات قرقیزستان گفتند احصایه‌های مقدماتی نشان می‌دهد که از جمله 3 میلیون نفر واجد رأی در این کشور، بیش از 60% آنها در انتخابات سهم گرفتند. در نتایج مقدماتی رسمی معلوم می شود که صدر اعظم سابق این کشور الماسبیک آتمبایوف که به خاطر اشتراک در انتخابات از کرسی صدارت استعفا کرد، از 15 رقیب دیگر خود پیش قدم است. مقامات کمیسیون انتخابات قرقیزستان دیشب بعد از ختم انتخابات گفتند که بیش از 70% رای ها حساب شده است که بیش از 65% رای های حساب شده به آتمبایوف تعلق می گیرد. اما مقامات این را هم تصدیق نمودند که در نتیجه اشتباهات در کاغذهای رای صدها نفر نتوانستند از حق رای خود استفاده کنند. اما رئیس سابق پارلمان قرقیزستان اداخان مادومروف که یکی از کاندیدهای پیشقدم می باشد، ادعا کرده است که تخطیهای بزرگ در انتخابات صورت گرفته است و آنها خاموش نخواهند نشست. قرقیزستان که در حدود 5 میلیون نفوس دارد، از نگاه استراتژیک در یک منطقه حساس موقعیت دارد که 5 همسایه قدرتمند آن را احاطه کرده است. 2 ماه بعد از برکناری قرمانبیک باقیف از مقام ریاست جمهوری، جنگ‌های فرقه‌ای دامنگیر قرقیزستان شد و در مناطق جنوبی این کشور بین قرقیزها و ازبک‌ها خشونت و برخورد آغاز گردید که طبق خبرها بیش از 500 نفر در آن کشته شدند. بعضی از کاندیدها، مخصوصاً آنانی که به جنوب این کشور تعلق دارند، هشدار دادند که اگر نتایج انتخابات طبق دلخواه آنها نباشد، مظاهرات قهرآمیز را در جنوب شروع خواهند کرد.
شما به
شما هم می توانید خبرنگار افتخاری رادیو آزادی باشید. ما را از اخبار منطقه‌تان با خبر سازید. اینک مشترکین شرکت اتصالات می توانند بر علاوه SMS عکس ها و ویدیوهای جالب خبری و تصاویر زیبای شهر، محل و منطقه‌شان را توسط موبایل از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند. اگر شما مشترک شرکت اتصالات هستید، به همین سادگی می توانید عکس ها و ویدیوهایتان را توسط تلفن موبایل و شماره 785-55-96-63 بر رادیو آزادی بفرستید. فقط باید تلفنتان با اینترنت وصل باشد و سایز عکس ها و ویدیوهایتان از 500 کیلوبایت بیشتر نباشد. خوبترین عکس ها و ویدیوها در سایت www.azadiradio.org نشر می شوند و رادیو آزادی به بهترین ها جایزه می دهد.
و من مصطفی صدیقی تا یک ساعت دیگر باز هم با شما خواهم بود و حالا در این برنامه پشتو با اجمل اند باشید. سلام و خوش آمدی.
دیر مننه مصطفی صدیقی که در مورد دوستان و دیر ازادی رو پیو بلخ پروانه که مو تو در کلیکو